برنامه‌های اسپانسرشیپ همسر، فرزند و پدر و مادر کمپار سابقه بسیار طولانی و موفقی رو داره. اگر می‌خواید همسرتون رو به کانادا بیارید یا فرزندی دارید که باید به کانادا بیاریدش یا پدر و مادری که می‌خواید در کنارتون باشه، حتماً به شرکت کمپارس مراجعه بکنید. دفاتر ما در تورنتو، ونکوور و مونتریال در خدمت شما هست. برای تماس اولیه با ما از شماره واتساپ 201-905-537-3635 استفاده بکنید. منتظر تماستون هستیم.
پیش از خریدن بلیت کانادا، درباره انواع بیمه‌های مورد نیاز در کانادا با ما مشاوره بگیرید. ندا نصر، مشاور بیمه شما در کانادا.
خیلی خوب، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، کسانی که ما رو در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و پنیون تیوی و حالا چندین پلتفرم دیگه هم هست. این پراکندگی هم برای ما الان یک مسئله شده، چون افراد با شکل مختلف میبینن. بسیار از دوستان هم سابسکرایب کردن در پادکست ما که از اون طریق خدمتشون هستیم و پادکست ما رو میشنوند. برای سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امروز برنامه شما 358 رو داریم، 4 مهر ماه 1403، برابر است با 25 سپتامبر 2024. برنامه موضوعی ما امروز در ارتباط با اسپانسرشیپ پدر و مادر است. چگونه می توانیم به عنوان کسانی که در واقع سیتیزن کانادا هستیم یا مقیم دائم کانادا هستیم، پدر مادر خودمون رو به کانادا بیاریم؟ این در واقع میشه موضوع این برنامه. خب بعد از اونم هر چقدر هر میزان فرصتی باشد میگذاریم برای اینکه به سوالاتی که در از طریق اپلیکیشن کمپارس به ما رسیده جواب بدیم. اگر سوالی جواب داده نشد، با توجه به اینکه برنامه ما به اون شکل سابق در واقع یک ساعت کامل پرسش به پرسش مهاجرتی نیست، سوالاتی همیشه میماند که عزیزان ازشون خواهش میشه به info@kampars.com ایمیل بزنند و ما از اون طریق پاسخشون رو خدمتشون میدیم. و حالا در ارتباط با سوالاتی که تا جایی که وقت اجازه میده، معمولا سوالاتی رو انتخاب میکنیم که این سوالات به درد افراد بیشتری میخورد و آدمهای بیشتری ممکنه که بتونن ازش استفاده بکنن. به این دلیل طبیعتا ممکنه بعضی سوالات خیلی شخصی تر هستن و درخواست بشه واقعا ایمیل بزن. در هر صورت برنامه گذشته ما در زمینه اسپانسرشیپ همسر بود که خب سوالات زیادی که من امروز دیدم رسیده در ارتباط با اسپانسرشیپ همسر هست که ما در ادامه برنامه جواب خواهیم داد. ولی موضوع برنامه امروز اسپانسرشیپ پدر و مادر هست. همونطور که گفتم، در واقع موضوع این برنامه اینه که چگونه یک کسی که پی آر کانادا رو دارد و یا سیتیزن کانادا هست می تواند پدر و مادرش رو اسپانسر بکنه، یعنی برای پدر و مادرش اقامت دائم دریافت بکند. خب قبل از هر چیز بریم یه اشاره به تاریخچه ماجرا بکنیم و اینکه در ارتباط با این برنامه ما چه تحولاتی رو داشتیم. داستان برمیگردد به سالها پیش، یعنی حدود 20 سال پیش و قبل از آن. بیایم تا سال 2000 و فکر میکنم 14، داستان از این قرار بود که افراد، یا شاید 2012، داستان از این قرار بود که افراد می آمدن و درخواست های اسپانسرشیپ پدر و مادرشون رو فایل میکردن، میفرستادن برای اداره مهاجرت و مبنای الیجیبیلیتی یا واجد شرایط بودن هم این بود که در یک سال قبل از اون، قبل از درخواستشون، یک شرایطی رو داشته باشن، شرایط مالی خاصی رو داشته باشن که جدولی دارد. ما یک جدولی رو داریم که حالا به اون جدول ریفر میکنیم، جدول مربوطه به بحث اسپانسرشیپ، که خب بر اساس اون جدول که الان هم اون جدول وجود دارد، بر اساس آن جدول افراد اگر شرایط رو داشتند میتونستن اون اقدام رو بکنن. برابر این هر کسی میتونست هر زمان احساس کرد که اون شرایط رو دارد بیاد و اون اقدام رو انجام بدهد. یعنی اصلا هیچ قبلش هیچ نکته خاصی وجود نداشت، مثل الان داستانی که امروز هست وجود نداشت و به راحتی میتونستن افراد پرونده خودشون رو بفرستن و منتظر رسیدگی بشن. داستان اینطوری بود که خب پرونده های زیادی میرفت، اداره مهاجرت هم امکان در واقع رسیدگی رو به اون معنا به اون سرعتی که پرونده میامد نداشت. نتیجه شده بود اینکه یک بکلاگ زیاد بزرگی رو اداره مهاجرت داشت و دیگه یک پرونده پدر و مادر در بهترین حالت 4 سال 3 سال 4 سال طول میکشید و بعد پرونده هایی هم بود که به 7-8 سال هم میکشید. پرونده پدر و مادر خود بنده دقیقا فکر میکنم 9 سال طول کشید یا 8 سال طول کشید. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که سرعت رسیدگی بسیار پایین بود و تناسبی با ورود در واقع پرونده‌ها به سیستم نداشت. تا اینکه دولت محافظه‌کار در سال 2012 اگر اشتباه نکنم آمد و اصلا برنامه رو برای مدتی بست و گفتش که کسی چیزی نفرسته و بعد آمد سیستم، بعدها سیستم در واقع قرعه کشی رو راه اندازی کردند، یعنی در بعدن لیبرال ها. در فاصله ای که برنامه رو بستن تا وقتی که لیبرال ها سیستم قرعه کشی رو گذاشتن، اداره مهاجرت یعنی در دولت محافظه‌کار آمده بود گفته بود که آقا ما هر سال یک پرونده های سابق رو اصلا به فراموشی سپردن، انگار که اصلا نیستن. یعنی در واقع اومدن دو دسته پرونده تعریف کردن، پرونده هایی که قبلا در سیستم حضور دارند و منتظرند که هیچی، از این به بعد هم فکر کنم 2014 این کارو کردن، از این به بعد هم ما پرونده های جدید میگیریم و در این پرونده های جدید هم ما سالی، اون موقع گفتن سالی 5000 اگه اشتباه نکنم، بله 5000 پرونده رو ما پروسس میکنیم. یعنی توی پرونده جدید 5000 تا رو میگیریم پروسس میکنیم. به حالا این 5000 تا در واقع هر کی پرونده رو میفرسته تا 5000 تاشو نگه میداریم، از اون به بعد رو برمیگردونیم، که این اتفاق جریان داشت تا فکر میکنم سال 2016 که همیشه پرونده هایی که بعدن هم این لیبرال ها اومدن دور رسوندنش 10000 تا و اینطوری بود که هر کسی پروندهشو میفرستاد و اونا به تعدادی که پرونده قرار بود بردارن یا در واقع ظرفیت اعلام شدهشون بود اونا نگه میداشتن، ما بقیشو پس میفرستادن. خب این اتفاقی بود که در جریان بود و خب یکی از داستانها این بود که ما همیشه باید پرونده رو میفرستادیم و دعوایی سر این بود که کدوم پرونده زودتر بره. وقتی برنامه باز میشد یک در واقع استرسی برای ما بود، استرسی برای اون اسپانسر بود، استرسی برای اون خانواده بود که آیا پرونده میرسه به این 5000 تا یا نمیرسه. بعد اون پرونده‌ای که برمیگشت دوباره نگران میشیم و سال آینده دوباره آپدیت میکنیم، دوباره همین قصه ادامه داشت و این وسط کلی هم هزینه بیجا در واقع صرف می‌شد. اینکه مثلا فرض کنید 100000 تا پرونده بره، اونا 5000 تاشو نگهدارن، یعنی 95000 تاشو بعد برگردونه. بعد ها اومدن فکر کردن خب این چه کاریه، ما میایم یه کار دیگه می‌کنیم. کار دیگه‌شون این بود که فکر کنم 2016 شروع کردن که آقا همه کسانی که فکر می‌کنن یا 17 کسانی که فکر می‌کنن الیجیبل هستند بیان و ما سایت رو باز میکنیم، هر کسی که فکر میکنه الیجیبل هست که پدر و مادرش رو در واقع براش اقدام بکند بیاد و ببخشید 2019 بود، بیاد و در واقع در سایت ثبت نام بکنه و ما قرعه کشی میکنیم. افرادی که اسمشون در میاد 10000 نفر اعلام میکنیم، از روی که اسمشون در میاد میتونن مدارکشون رو بفرستن. خب دفعه اول که این کارو کردن بسیار داستان خنده‌داری بود، به خاطر اینکه یه سایتی رو در واقع سیستمی رو باز کرده بودن بدون اینکه اسم گذاشتن در واقع اسم قرعه کشی برای پدر و مادر. طرف اصلا در کانادا نبود، اصلا هیچ در کانادا هم هیچ در واقع استاتوسی نداشت، اصلا نه پی آر بود نه میتونست اسمش رو بنویسه. چرا؟ چون هیچ قاعده ای نگذاشته بودن. تا یکی دو سال این قصه رو ما داشتیم، یادمه که موکلی داشتیم گفتش که آقای مختاری پرونده خودم الان نهایی نشد و خوشبختانه اقامت پدر مادرم درست شد. گفتم چه جوری شد؟ تو که هنوز خودت پی آر نیستی؟ گفتش بله در قرعه کشی شرکت کرد و اینجوری. بعضی‌ها فکر می‌کنن یه چیزی شبیه لاتری آمریکاست، به این معنا که افراد میتونن اسمشون رو بنویسن، اسم پدر مادرشون رو بنویسن، حالا چه اسم خودشون نه و به پدر مادرشون اقامت میدن. انگار که مثلا کانادا لنگ این بوده که بیان و لنگ این بوده که یه سری پدر و مادر جمع بکنه در کانادا و اینا به عنوان مقیم دائم بیان. مثلا برعکس اون چیزی که متصور است، نیروی کار میخواد کانادا ولی بیاد مثلا یه تعداد قابل توجهی از افراد مسن رو جمع بکنه چون پدر و مادر ایدن. این بسیار بسیار خب خنده‌دار شد و به خاطر همین هی لیست رو اعلام می‌کردن. یادم میاد که 4 یا 5 بار مجبور بودن دوباره قرعه کشی کنن چون افرادی که در واقع الیجیبل بودند انتخاب نمی‌شدن دیگه. طبیعتا وقتی تعداد زیادی آدم رندوم وقتی وارد شده اشکال بزرگ سیستم بود. تا یکی دو سال هم این داستان رو ما داشتیم تا بالاخره ملت متوجه شدن که آقا نه اینجوری نیست که هر کسی اسمش رو بنویسه فلان، بعد حتما الیجیبل هم باشی که بعدن که انتخاب میشوی ظرف 60 روز بتونی مدارک رو بفرستی. و قرعه کشی هم به این معنی نیست که به یه سری افراد میان و اقامت دائم میدن همینجوری بر اساس قرعه کشی، نه اینجوری نیست. شما قرعه کشی بین کسانی که میخوان پدر مادرشون اسپانسر بکنند اتفاق میفته و حالا تعدادی افراد انتخاب میشوند، یعنی اسمشون در میاد و حالا بعد دوباره این ظرفیت رو حتی بیشتر کردن به 20,000 تا رسوندن. حالا یه تعدادی افراد اسمشون در میاد، اینها اگر الیجیبل باشن در اساس قانون میتونن پرونده پدر مادرشون رو بفرستن بررسی بشه که خب خیلی هم سریع بررسی میشه خوشبختانه، ولی تا میاد افراد بتونن پروندهشون رو بفرستن هست که در واقع جان به سر میشون. حالا مبنای الیجیبیلیتی چیست؟ یعنی چه کسانی واجد شرایط هستند؟ این بحث مهمیه. بالاخره آخرین قرعه کشی در سال 2020 اتفاق افتاده، یعنی از سال 2020 تا 2024 که بخشش بابت کووید و فلان بخشش هم همینجوری بحث پالیسی اعلام شده اداره مهاجرت، تا همین سال 2024 که داریم صحبت میکنیم از همونهایی که 2020 اسمشون رو نوشتن تو همونا دارن هی قرعه کشی میکنن و هر سال تعدادی رو اعلام میکنن که حالا احتمالا میخوان که چون به هر حال بحث اینه که اون افرادی که 2020 اقدام در واقع اعلام آمادی کردن تمام بشن بعد بیان دوباره شروع کنن قرعه کشی جدید باز بکنن، که من فکر میکنم دیگه سال 2025 اتفاق بتونه بیفته انشالله. بنابراین کسانی که میخوان پدر مادرشون رو اسپانسر کنند، اول اینکه برن اسمشون رو در اولین قرعه کشی بنویسن. معمولا این اتفاق در فوریه مارچ مکسیموم در ماه آوریل این باز میشه، یا اون موقع میگن که باز میکنن یا باز نمیکنن، و قرعه کشی اگر میکنن از لیست قبلی میکنن یا از لیست جدیدی رو باز میکنن که اتفاق بیفته. پس همه کسانی که قرار است اقدام بکنید برای پدر و مادرتون، بدونید که فعلا تا اگر توی سال 2020 در اون قرعه کشی ثبت نام نکرده اید، بدونید که باید ثبت بکنید تا دور بعدی ثبت نام برای قرعه کشی، و اینجوری نیست که شما بخواید حتما این کار رو انجام بدید. بعضی از پدر و مادرها میتونن منتظر این ماجرا نشن، اونهایی که ممکن است برای H&C الیجیبل باشن، که حالا ما یه برنامه رو میذاریم راجع به H&C صحبت میکنیم و راجع به اون هم براتون برنامه موضوعی تهیه میکنیم که ببینیم آقا چه کسانی میتونن بر اساس در واقع معیارهای انسان دوستانه اقامت بگیرن برای پدر مادرشون. خب و اما بریم سراغ این که حالا به فرض این که ما در قرعه کشی اسممون در آمد، آیا همینقدر که اسممون در قرعه کشی در آمد میتونیم بریم ثبت نام کنیم و پدر مادرمون رو پروندهشون رو را بندازیم؟ نه، شما باید اول مطمئن بشید که الیجیبل هستید، واجد شرایط هستید. این واجد شرایط بودن بر چه اساسی است؟ اتفاقا بر اساس زمانی که اسمتون نوشتید توی قرعه کشی نیست، بر اساس زمانی است که قرعه کشی اسمتون در میاد. خب یعنی مبنا اینه، یعنی زمانی که میخواد اپلیکیشن رو بفرستید، چون وقتی اسمتون در میاد دو ماه وقت دارید که پروندهتون رو بفرستید و اون زمان است که موضوعیت پیدا میکند. یعنی منی که در سال 2024 میخوام برای پدر و مادرم اقدام بکنم، درآمدهای قبل از 2024 هم ملاکه، نه درآمدهای قبل از 2020 هم که اسمم رو در قرعه کشی نوشتم. این خیلی مهمه. بنابراین حتی اگر الیجیبل هم نیستید برای مثلا 2025، بهتره که اسمتون رو بنویسید. ای بسا شما سال 2026 و 27 اصلا اسمتون در بیاد و تا اون موقع اصلا الیجیبل شده باشید. یعنی این هم هست. و خب اگرم که در سال 2024 در بیاد که شما الیجیبل نبودید و بعد امکان اقدامم ندارید، که خب چیزی را دست ندادید دیگه. خب یعنی به هر حال الیجیبل نبودید. حالا چه کسانی الیجیبلن؟ الیجیبل بودن بستگی دارد به این که شما در کبک زندگی میکنید یا خارج از کبک. کسانی که در کبک زندگی میکنن، این تنها خاصیت کبکه، این تنها خاصیت زندگی در کبک اینه که کسانی که میخوان پدر و مادرشون رو براشون اقدام بکنند، اگر ساکن کبک باشن، یعنی قرار باشه پدر و مادرشون بیاد کبک، اینها یه مزیتی دارند و اون این که به جای اینکه درآمد 3 سال گذشته شون ملاک باشه، فقط درآمد 1 سال گذشته شون ملاکه. آیا این تنها فرقه؟ نه، یه فرق بزرگ دیگه هم وجود داره. فرق بزرگ دیگه‌اش چیه؟ فرق بزرگ دیگه‌اش اینه که میزان درآمدی رو هم که برای همون 1 سال لازم دارند بسیار پایین تر از در واقع بحث فامیلی، در بحث اسپانسرشیپ در خارج از کبکه. یعنی این که اگر شما مثل مقایسه، اگر من بخوام بکنم اینجا براتون، اگرش که شما در خارج از کبک زندگی میکنید و درآمد سال 2024 برای اینکه شما دو نفر رو اسپانسر بکنید، درآمد سال 2023 تون باید 44500 نفر با 500 دلار باشد، همه هم قاطی میگه. خب این رقم در مورد کبک بسیار کمتره، شوره 30% کمتر است، حدود 38000 خورده است. این این تفاوت بسیار بسیار بزرگی است که شما باید بهش توجه بکنید و این یکی از تفاوتاش. پس از یک طرف شما رقم پایین تری رو، ببخشید، برای دو نفر که میخواید اسپانسر بکنید، بله، شما در سال 2023 66466 رو میخواستید، در کبک دقیقش رو بهتون بگم، و کسانی که از کبک طریق کبک اقدام میکنن کوشش 28000 تا، ببخشید 38000 تا به علاوه 15000 تا، 38 به علاوه 15، حالا بگید 16، 38 بگیم 40 میشه 50 و 16 به علاوه، ببخشید 38 گفتم، بگید پس کنید 40 به علاوه 16 میشه 56، در حالی که اون 66ه. خب اینجا ما 60 بالای 66 داریم، یعنی چیز 10000 دلار کمتره. خب پس کسانی که در کبک زندگی میکرده اند و میخوان، قرار است که در کبک پدر مادرشون رو در واقع بیارند، میزان درآمدی که لازم دارن اولا فقط مربوط به 1 سال گذشته است، دوماً رقم بسیار پایین تریه، بسیار رقم پایین تریه و این بسیار موضوع مهمیه. دو تا مزیت در واقع کبک که بعد اینو داریم. حالا در غیر کبک چطوری است؟ اینم بهتون بگم، وقتی کسی در کبک اقدام میکنه باید بر پدر و مادرش درخواست CSQ بکنه، یعنی بعد از اینکه اقدام فدرالتون انجام دادید اگر در کبک زندگی میکنید بایستی اقدام برای CSQ رو هم در راستای اون ماجرا انجام بدین. و وقتی درخواست CSQ میکنید در واقع مسائل مالی شما رو اداره مهاجرت کبک هست که بررسی میکنه و به شما الیجیبیلیتی میدهد و بعدم CSQ برای پدر و مادرتون صادر میکنه. بنابراین وقتی که پرونده فدرال رو دارید میفرستید هیچ مدرک مالی لازم نیست که بفرستید، چون وقتی CSQ کبک رو بعداً براشون میفرستید یعنی که کبک شما رو الیجیبل تشخیص داده و اون درآمد رو در بررسی و تایید کرده. حالا در مورد فدرال چی؟ در مورد فدرال اگر شما قرار است امسال که سال 2024 است بازم ممکنه نتایج قرعه کشی بازم در بیاد، چون به ترجمه که چند بار در سال این کار رو میکنن، امسال که سال 2024 است شما باید درآمد شما در سال 2023 2022 و 2021 از یه حدی کمتر نباشه. شما اگر قرار است پدر مادرتون بیارید در سال مثلا 2023 66000 دلار، در سال 2022 64 تا، در سال 2021 49 تا، حالا خورده ایشون من کاری ندارم. این درآمد فقط درآمد در واقع شما برای پدر مادرتون نیست، این درآمد میتونه درآمد در واقع شما و همسرتون رو هم باشه، یعنی همسر شما میتونه کوساینر شما باشد و این درآمدها رو با هم رو هم حساب میکنن، یعنی درآمد خانواره. نکته دیگه هم که باید بدونید اینه، که منظور از درآمد درآمد گروسه. یعنی چی؟ یعنی درآمد قبل از مالیات شماست نه بعد از مالیاتتون، و این رو در جریان باشید. امسال هم 35700 تا اینویتیشن فرستادن برای افراد و 20500 نفر هم در واقع پرونده فرستادن. این ظرفیت امسال عملا پر شده و دیگه قرعه کشی نمیشه، که گفتم ممکنه قرعه کشی بشه دیگه نمیشه، قرعه کشی امسال پر شده و دیگه آخرین زمانهایی هم که میشده پرونده ارسال بشه بعد 2 آگوست بوده بر اساس اعلام اداره مهاجرت. خب حالا پس ما وقتی که قرعه کشی باز می شود میتونیم بیایم در واقع اون فرم رو پر بکنیم، اینترستمون رو برای اینکه میخوایم پدر مادرمون رو اسپانسر کنیم اعلام بکنیم. اگر اسممون در قرعه کشی درآمد، که حالا ممکنه همچنان سال بعدم از 2020 استفاده بکنن و اونها رو باز قرعه کشی کنن براشون، ولی من فکر میکنم دیگه تمام شده و به محض اینکه باز شد ثبت نامتون میکنید، منتظر میشید تا این عجلی هم برای اینکه به محض باز شد سر اون مسابقه ای نیست، تا یه زمانی بازه و همه افراد میتونن اسمش رو بنویسن. بعدن که دوره ثبت نام تمام میشه قرعه کشی اتفاق میفته و در چند نوبت ممکنه در یک سال قرعه کشی اعلام در واقع افراد رو براشون اینویتیشن بفرستن، که امسال دو بار فرستادن، یه بار حدود آوریل فرستادن، یه بار هم حدود در ماه جون یا می بوده فرستادن، فکر کنم جون بوده نه می بوده، من که 2 آگوست آخرین زمان این تیک بوده به هر حال. ولی در زمانی که میخواید پرونده رو بفرستید، اگر در قرعه کشی در واقع اسمتان در آمد، باید حالا بیاین ببینید که آیا شما الیجیبل هستید یا خیر، یعنی اون جدول رو باید بررسی کرد و متناسب با شرایط شما بر اساس شرایط مالی شما باید دید که آیا شما امکان این اقدام رو دارید، که شرایط مالی شما به علاوه شرایط همسرتون، اگه همسرتون حاضر است که کوساینر هم بشود. بنابراین بله، این از این ماجرا. حالا یه سری جزئیات هم داره که کیس به کیس باید بهش رسید و نکات مهمی داره اینجا. پس وقتی شما به هر تو قرعه کشی اقدام قبولی گرفتید، مراجعه میکنید به ما و ما ببینیم که آیا شما وضعیتتون از لحاظ مالی چگونه است و پرونده‌تون رو آماده می‌کنیم که بفرستیم برای اینکه پرونده‌تون بتونید اسپانسر بکنید. نه که کبک هستن، تازه دو مرحله داریم توی کارمون. مزیتش اینه که یک سال لازم است، ولی خب عیبش هم اینه که یه مرحله اضافه تر با کبک دارید. خب باز بحث فامیلی ممبر اینجا مطرح میشه. در مورد فامیلی ممبر داستان چیست؟ این جدوله مالی و اینا هم برای کبک هم برای در واقع دولت فدرال اینا همه آنلاین هست. گوگل بکنید بگید که basic income requirement for family sponsorship یا eligibility for parental sponsorship، اینا تو گوگل بکنید میاد براتون، هم برای کبک میتونید داشته باشید هم برای فدرال. این جداول هم هر سال در واقع برای هر سالی جداول در واقع آپدیت میشه، یعنی نیست که برای همیشه این باشه و در واقع سال جدید در ارتباط با این قضیه میتونه در واقع هر سالی درآمد سال گذشته اون اضافه میشه. الان سال 2024 شما 2023 رو توی سیستم دارید، سال 2025 2024 برای سه سال گذشته ملاک است، یا در کبک سال گذشته ملاک است. این از این. نکته دیگری که بعد راجبش صحبت کنیم بحث فامیلی ممبر. خب فامیلی ممبر یعنی چی؟ یعنی پدر، یعنی همسر و فرزندان. در واقع متقاضی در پرونده اسپانسرشیپ شما نیستید، متقاضی همونهایی هستید که هستن که قرار ویزا بگیرن، یعنی پدر و مادرتونن. شما یا متقاضی اصلی و پدر قرار میدید یا مادر، و به تبع اون پدر به عنوان وابسته یا مادر به عنوان وابسته در پرونده قرار میگیره و فرزندان زیر 22 سال. بنابراین اگر من پدر و مادرم رو دارم اسپانسر میکنم و خواهر و برادری دارم که زیر 22 سال هستند، اون خواهر و برادر هم در این پرونده هستند، یعنی اونها هم با پدر و مادر ویزا میگیرن. اما تعداد افراد وقتی بیشتر میشه، بحث درآمده مهم میشه، اون درآمد باید بیشتر بشه. یعنی شما یه وقت از دو نفر اسپانسر میگه، یه وقت از سه نفر، یه وقت از چهار نفر، ممکنه پنج نفر، شش نفر را بخواید اسپانسر بکنید در یه پرونده اسپانسرشیپ همسر. من یک پرونده افغان داشتم که اون همسر هشت تا بچه داشت که فکر میکنم شیش تا یا هفت تاش زیر 22 سال بود. حتی چون اسپانسرشیپ همسر بود، موضوعیتی در ارتباط با جدول مالی نداشت و اونا فرق میکنه بحث اسپانسرش همسر. ولی در اسپانسرش به پدر و مادر، اگر پدر و مادر شما یا پدر یا مادر شما، ممکنه فرزندان اصلا خواهر برادر تنی شما نباشن، ممکنه پدر شما رفته یک زنی رو گرفته و از اون زن مثلا سه تا بچه داره که اینا زیر 22 سال هستن، برادرهای ناتنی شما، و اون خانوم هم از همسر سابقش دو تا بچه داره که اونها هم زیر 22 سال هستن. تمام اینا میتونن تو پرونده باشن به تبع پرونده پدر شما. چرا؟ چون فرزندان در واقع همسر پدر شما هم در اعداد فامیلی ممبر حساب میشن، هرچند مال پدرتون نباشن. بنابراین پدر شما، همسرش یا مادر شما، همسرش و فرزندان زیر 22 سالی که تو خانواده هستن، چه فرزندان حاصل ازدواج همین دو نفر پدر و مادر شما باشن، یا اینکه این فرزندان مال یکی از اونها باشد، یعنی فرزندان مال پدر شما ولی از همسر دیگر، یا مال همسر پدر است که شما باش نسبتی ندارید ولی الان همسر پدرتون شدید، مثل اون مثالی که عرض کردم. بنابراین بحث فامیلی ممبر هم اینجا موضوع مهمیه، چون تأثیر دارد در اینکه شما در چه رقمی رو باید داشته باشید. ولی می شود نان اکامپنینگ اعلام کرد، یعنی شما میتونید بعضی از فامیلی ممبر رو پدر یا مادرتون که دارید اسپانسرش میکنید کار میتونه بکنه، نه شما. نان اکامپنینگ اعلام بکنید که حالا اون داستان خودشو داره، یعنی با وجود اینکه نان اکامپنینگ هم حساب در واقع اعلام میشن، همچنان بعد مدیکالشون انجام بدن، همچنان بعد سکیوریتی چک هم بشن و حالا داستان پیچیده‌ای که در مورد نان اکامپنینگ کردن افراد پیش میاد که داستاناش موضوع بحث دیگری است. بنابراین در موضوع فامیلی ممبر دقت بکنید. خوشبختانه پرونده هایی که در اسپانسرشیپ پدر مادر فایل میشن با سرعت خوبی رسیدگی میشن و خیلی سریع هم برایشون بایومتریک میاد و مدیکال میاد و معمولا در ظرف یک سال اینها انجام میشود کارشون. اینجا یه نکته ای رو هم اضافه بکنم که بعضی از افراد میپرسن خیلی خوب، من توی بر اساس جدول 3 ساله درآمدم نمیرسه، ولی خب حالا بعضی از افراد هستند که برای حالا برای اینکه مالیات کمتری بدن میان درآمدشون رو پایین اعلام میکنن یا میان درآمد تو هزینه هاشون رو زیاد اعلام میکنن. دقت بکنید اونهایی که حقوق بگیر نیستند، حتی حالا خیلی هم هستن که علاوه بر اینکه حقوق بگیر هستن در کنارش هم ممکنه یه کاری انجام بدن که اونها هم میتونن از این مسئله استفاده بکنن. خیلی وقتا با حسابدارتون باید صحبت بکنید، ممکنه بتونید در واقع در ارتباط با مالیات یک سالتون، این نوتیس اسسمنتی که بابت یک سالتون گرفتید مودیفیکیشن بفرستید و نوتیس اسسمنت جدید بگیرید. یا من متوجه شدم یه اشتباهی شده، یا هزینه ای رو که یک درآمدی اعلام نشده، یا یک هزینه زیادتر اعلام شده یا کمتر اعلام شده. به هر حال حسابدار این کارا رو بلدن، مثلا اگه فرض میکنید مشکلتون توی یک سال هست، ممکنه این کار رو بتونن بکنن، ممکنه راهی داشته باشه در پرونده شما که یک اشتباهی شده و میتونن مودیفیکیشن بفرستن و اون رو حل بکنن. بنابراین اگر یه همچین مسئله هم دارید میتونید برگردید و بررسی بکنن، ممکنه یه چیزی رو پیدا بکنن که روی اون بتونید درخواست مودیفیکیشن بکنید و درآمدتون رو رسما بالاتر ببرید، حالا مالیاتش هم پرداخت میکنید، یعنی اتفاق وحشتناکی نمیفته. برای خیلی‌ها چنین مسیری هست، مثلا طرف شرکتی داشته میومد درآمدش خیلی پایین اعلام میکرده، ولی خب الان مشکل پیدا کرده، میتونه حساب کنه ببینه کجای کار رو یا درآمد رو میتونن بالاتر ببرن توجیه کنن، یا هزینه ها رو میتونن پایین تر بیارن توجیه کنن، اگر توجیه در واقع منطقی قانونی حقوقی وجود داشته باشه. نمیگم برید تقلب کنید، حواستون به این باشه ها، اینجا توصیه به این نیست که برید در واقع تقلبی رو بکنید، نه. بعضی افراد ممکنه وقتی پروندهشون رو حسابدارشون دوباره بررسی میکنه ممکنه به یک نکته ای برسن. اتفاق زیاد میفته که یه چیزی جا مانده است، به خصوص افرادی که در واقع پول حسابدار درست و حسابی نمیدن، میبرن یه جایی با $50 $100 پروندهشون رو، پرونده مالیاتیشون رو برای شرکتشون، برای بیزنسشون، برای خودشون میبنده و خب اینا مسئولیتش هم با اون فرد نیست، مسئولیتش با شماست، مگر اینکه شما به سراغ حسابدار خبره، یعنی چارتر اکانتنت، که خب اونا هزینه بیشتری میگن برای شرکت، $4,000-$5,000 در سال شارژتون میکنن. ولی در هر صورت همیشه برید با یک حسابدار در این ارتباط وقتی که این اتفاق میفته. اگر احساس میکنید که کمه یا مشکلی هست یا بهتون گفتن شما مشکلی دارید، برید حالا یه بررسی بکنید یا یک حسابدار خبره رو ببینید، به حق مشاوره بهش بدید، اونی بررسی بکنه، ممکنه رای پیدا بکنه برای اینکه بشود، یعنی یا اشتباهی رو پیدا بکنه که بشه روش شما درخواست در واقع تصحیح نوتیس و اسسمنتتون رو بدین. من اشتباه کردم، در من بیشتر بود، این کمتر دادم، بفهمید اینم مالیاتش، اینم رفع اشتباه، بهش میگن مودیفیکیشن فرستادن، که خیلی چیز مرسوم. بنابراین این رو هم به عنوان نکته آخر گفتم خدمت شما. پس منتظر میشید برای در واقع قرعه کشی سال 2025 انشالله. اونایی هم که دیگه کسی نمونده که قرعه کشی شده باشه و پروندهش نفرسته باشه، چون تمام شده فرصت امسال، ولی در صورت سال دیگه هم دوباره قرعه کشی میکنند، یا از بین اسامی جدید یا از بین اسامی قدیمی که داشتن اگه چیزی مانده باشد دوره 2023، یا شاید هم اگه چیزی مانده باشه کامبینیشن از این دوتا رو انجام بدن. ولی در هر صورت خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. اگر پرونده اسپانسرشیپ پدر مادر داشتید حتما میتونید به کمپاس مراجعه بکنید و ما خوشحال میشیم پرونده شما رو به عهده بگیریم. خب بریم سراغ سوالات، چند تا سوال رو جواب بدیم تا اونجایی که وقتمون اجازه میدهد، که کلن 15 دقیقه مکسیموم وقت داریم، چند تا سوال جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم از خدمت دوستان عزیز. خب آقای رامی میگه که مدت زمان اسپانسرشیپ همسر حدوداً چقدر است و در این پروسه امکان گرفتن ویزای توریستی است و یا حضور در کانادا واجب است به طوری که بنگر اقامت در کانادا باشد؟ خب این سوال خوبی کردن آقای خانم رامی. یه مدت زمان اسپانسرشیپ همسر چقدر است؟ اگر منظورتون مدت زمان رسیدگی به پرونده اسپانسرشیپ همسر هست، در مورد پرونده های فدرال اون حدود 12 ماهه، در مورد پرونده های کبک روی 40 و چند ماهه و خب این مسئله است، ولی خب کسی نمیدونه الان شما اقدام بکنید چقدر طول میکشه. در حین پروسه امکانی گرفتن ویزای توریستی هست؟ بله، این امکانیه که در واقع از پارسال ایجاد کردن به دلیل فشار زیادی که به اداره مهاجرت آوردن به خاطر طولانی شدن پرونده های اسپانسرشیپ همسر به خصوص در کبک، و رسما گفتن که کسی که پرونده اسپانسرشیپ داره میتونه درخواست ویزای توریستی بکنه. خیلی رد میکنن، ولی چند بار که انجام بدید بالاخره میدن، مجبورن بدن. و اینکه آیا حضور در کانادا واجب است، این یه کمی سوال مبهمی است. یعنی چی آیا حضور در کانادا واجب است؟ یعنی آیا حضور چه کسی در کانادا واجب است؟ حضور اسپانسر هنگام اقدام آیا منظورتونه؟ که خب بله، اگر در کانادا نباشید و سیتیزن نباشید، در کانادا نباشید، اصلا پروندهتون رو میبندن. یعنی اگر منی که من رزیدنت هستم، اقامت دائم دارم، بیام پرونده همسر فایل بکنم و خودم از کانادا بروم، پرونده همسر باطل است. اما اگر سیتیزن باشم، نه، پرونده از بین نمیره اگر متوجه بشن. فقط اگر متوجه بشن میان میگن که خیلی خوب برنامه تو بگو چیه، که اگر ما ویزا دادیم قرار چه کار بکنی که سر اون اینقدر اذیت میکنن و بالا پایین میکنن پرونده رو، شما ترجمه میدید برگردید کانادا، خیلی خودتون راحت کنید. اگر که منظور حضور همسر که براش اسپانسرش اقدام کرده اید با ویزای توریستی در کاناداست و اینو فکر میکنید واجب است، نه هیچ وجوبی نداره چون مجبور نیستنشون بیان کانادا. اگر منظورتون این است که اون همسری که اسپانسر شده است و ویزاش رو گرفت، ویزای اقامت دائمیش رو گرفت، آیا مجبور است در کانادا بماند یا باشد مثل هر پرمن رزیدنت دیگه؟ نکته بسیار مهمی رو که من بعد اینجا خدمت عزیزان بگم اینه، وقتی شما از طریق اسپانسرشیپ اقدام میکنید برای کسی، بعد از اینکه شون اسپانسر در واقع ویزاش رو گرفت در کانادا لند کرد، دیگه به شما هیچ ربطی نداره. فکر نکنه یک کس مثلا کسی شوهر است بگه من همسرم رو به عنوان اسپانسرش کردم، ایشون آمده اینجا الان با من دعوا شده، من میرم پرونده شو یه کاری میکنم اندازش بیرون، چنین چیزی ممکن نیست. یا میگم من دیگه اسپانسرش نمیخوام باشم، چنین چیزی ما نداریم. اسپانسرشیپ در ارتباط با پدر و مادر و همسر آنگوینگ نیست. اینجوری نیست که الان شما نخواستید الان کسی رو که اسپانسر کردید بگن برو، همچین حرفی نداریم. و بنابراین مثل بقیه کسانی که اقامت دائم کانادا رو دارن، یعنی همسر شما هم وقتی اقامت دائمش رو میگیره، باز موظف است اون الزامات اقامتی 2 سال در 5 سال رعایت بکند، فرقی نمیکنه. این سوال خوبی بود که فکر میکنم جوابش رو دارید. بله، خانم مبینا میگه که من با ویزای دانشجویی در کانادا هستم، 2 ماه قبل درخواست تمدید استادی پرمیت دادم و هنوز در دست بررسی است. اگه من ازدواج کنم و تا اون موقع استادی پرمیتم تمدید نشه، باید وب فرم بزنم و ازدواجم رو اعلام کنم؟ اگر بله، چه مدارکی که باید بفرستم؟ تمدید استادی پرمیت شما خیلی موضوعیت نداره، ولی به هر حال بله، این کار رو باید بکنید و مدرک گواهی ازدواجتون میفرستید دیگه، چیزی لازم نیست بفرستید. خیلی هم مسئله مهمی نیست تا اون موقع هم که برای شما آمده انشالله، ولی بله بهتره که این کار رو بکنید. اگر هم که ازدواج میکنید، اگر ازدواجتون داره در کانادا اتفاق میفته و کانادایی است پی آر دارد و فلان، که خب برید سمت اسپانسرشیپ، و اگر که نه، حالا اون راجع به این قسمتش دیگه سوال نکردن، ولی در صورت بله اعلام بکنید که ازدواج کردید و سند ازدواجتون رو هم ترجمه کنید بفرستید و در واقع گذرنامه و مدرک شناسایی همسرتون هم حالا بفرستید خوبه. محسن یار محمدی میگه، اینو برای میگم که اگر ایشون ویزای کانادا رو نداره و شما خواستید بعدن اقدام بکنید براش و بیاد، حالا روی سیستم از برای نوتیفیکیشن داشته باشید، چیز مهمی نیست. محسن یار محمدی میگه چه عواملی میتواند باعث شود که فردی با ویزای اسپانسرشیپ همسر در وقت به ورود به کانادا به فرودگاه را داده نشود؟ سوال خیلی خوبیه. سوال آقای محسن اینه، میگه که چه چیزی میتونه باعث بشه که یک کسی که ویزای اسپانسرشیپ همسر گرفته داره میاد کانادا، خب نذارن بیاد داخل کانادا. یکم بعیده که همچین اتفاقی بیفته، فقط یک حالت رو من میتونم متصور بشم. یکیش حالت عمومی است که در مورد همه میتونه اتفاق بیفته، هر کسی. اگر که من که دارم شما رو به کانادا ادمیت میکنم که تشریف بیارید، لندینگتون رو دارم ثبت میکنم، متوجه بشم که شما رو پروندهتون مدارک جعلی دارید، شما یک میس رپرزنتیشنی هست این وسط، مثل اینکه مثلا فرض بکنید شما یه سری اطلاعات رو مخفی کرده اید، یا متوجه بشم که شما اطلاعاتی رسیده باشه به ما که شما مثلا عضو گروه هایی هستید که در راستای نقض حقوق بشر اقدام میکنن یا فلان، به هر حال در واقع برید توی لیست آدم هایی که اینادمیسیبل هستن در کانادا. اینادمیسیبیلیتی خیلی مهمه، موضوع مهمیه، نه اینکه این اتفاق زیاد میفته، من تا حالا برای هیچ کم از موکلین من چنین اتفاقی نیفتاده، ولی برام متصور است هر کسی که داره وارد کانادا می شود که موضوع همچین چیزی قرار بگیره. به طور کلی شما دیگه خب هر کس از خودش خبر داره دیگه، اگر عضو در واقع، نه اینکه حالا سربازیتون سپاه بودید منظور نیست، یا نمیدونم در شرکت وابسته به فلان جا کار میکردید منظور نیست، اگه اونا رو وقتی میدونستن دیگه به شما اینجوری دادن دیگه. اما در مورد کسانی است که یه دفعه کشف میشود که فرض بکنید با بالا، یا فکر میکنن که با یک جای خاصی در ارتباطید، یا یه مسئله خاص امنیتی شدید دارید، که این اتفاق شاید یک به چمم 100,000 بیفته، برصد اون یک کلیت عمومی است. اگر تو شما رو افسری که داری وارد وقت داره شما رو قبول میکنه که وارد بشید، این ادمیسیبل تشخیص بدهد، میتونه وارد نذاره وارد بشه، حال چه ویزاتون موقت باشد چه ویزای اقامت دائم باشد و اینا. اینه که بذاریم کنار. در مورد اسپانسرشیپ یه حالت دیگری متصور است و اون این که همسر شما که شما رو اسپانسر کرده تو این فاصله ای که تا شما برسید پرونده شما رو کنسل کرده باشه، تماس که شما در مراجعت نمیخوام اسپانسر کنم ایشونو، چون تا زمانی که شما لند نکردید شما هنوز پرونده رزیدنت کانادا نیستید. بنابراین اگه همسر من داره میاد و من در واقع خبر بدم به اداره مهاجرت که نمیخوام اسپانسرش بکنم، چون هم تا زمانی که لند نکرده من میتونم این کارو بکنم. حالا فرض بکنید توی این 24 ساعتی که شما تو هواپیما هستید و تا میاد بیاید و اینها، همسر محترم شما تماس بگیره به اداره مهاجرت و در واقع اطلاعات رو به چیز کنه و نامه بزنه و رسما بخواد که ویزای شما باطل بشه، خب شما نمیتونید وارد کانادا بشید. اما همین آدم میتونه یه کاری رو بکنه. همین آدم هر کسی رو که سر مرز میخوان بهش اگر بگن نمیتونی وارد بشی و بخوان اخراجش بکنن یا بخوان دیپورتش کنن، هر اتفاقی برش بیفته، کاری که میتونه بکنه اینه که سریع اعلام پناهندگی بکنه. کسی که اعلام پناهندگی میکند رو نمیتونن تا زمانی که پرونده پناهندگیش رسیدگی نشده از اخراج بکنن، یعنی بفرستنش بره. این داستانی است که میتونه اتفاق بیفته. پس در مورد اینکه آیا کسی ممکنه راهش ندند، در این حالت متصبب بود که عرض شد. بله. حالا این سوال من نمیدونم چرا دوستان گذاشتن باشه نشن، برای انجام امور بایومتریک کدام کشور رو پیشنهاد میکنی که سریعتر پیگیر هستند؟ فرق نمیکنه، همشون سریعتر پیگیر هستند، هر کجا برید بایومتریک تفاوتی نمیکنه. بله، این سوال با سوال خوبیه. نوشتن عوض کردن اسم مشکلی در سابقه های قبلی در برای برنامه‌ای که بعداً برای ویزای مهاجرت دارن پیش میاد. خب این سوال خوبیه، چون خیلی از افراد کارهای عجیب غریبی رو انجام میدن، اسامیشون رو عوض میکنن، نمیدونم سنشون رو کم زیاد میکنن. اگر که در طول پروسه مهاجرت هستید، خب لطفا این کارا رو نکنید، به خصوص تغییر سن. من موکل داشتم که مراجعه کرد، سنش 10 سال کم کرده بود، یعنی ایشون در وقتی رفته بود مدرسه دبستان هنوز دنیا نیومده بود، یعنی وقتی ایشون دیپلم گرفته بود 8 سالش بود. خب خنده داره، چون چیزی به اسم کم کردن سن ما در کانادا مفهوم نداره، نداریم، به خصوص وقتی که این همه مدارک دیگه پیش میاد که آه اصلا ایشون بله ایشون وجود داشته در اون زمان، مسخره است. ولی در هر صورت در مورد تغییر اسم، شما وقتی اسمتون رو تغییر میدید، خب مدارک قانونی تغییر اسم رو به اداره مهاجرت اعلام میکنید و مدارکی رو که گذرنامه و در واقع حالا شناسنامه و گذرنامه‌تون که باید عوض بشه و اینها، خب اونا رو ارسال می‌کنید. لازم نیست برید مدارک تحصیلیتون رو عوض بکنید، چون به هر حال بحث تغییر اسم شما مدارکش هست، هر جایی که اونا بره اسم تغییر مدارک تغییر اسم شما هم باید باهاش باشه. یه دردسری رو برای خودتون می‌خرید دیگه. حالا اگر بعد از اگر منظورتون تغییر اسم در بعد از اینکه اومدید به کانادا، نه بعدن برنامه‌ای که بعدن برای ویزا دارم، ایشون الان اصلا اقدام هم نکرده، ایشون هنوز میخواد الان اسمش رو عوض کنه، میگه آیا برای بعدن اتفاقی پیش میاد؟ نه، شما تو همه فرما میپرسن فامیل قبلی داشتید، خب اعلام میکنید، بعدم مدارک تغییر اسم شما جزء مدارک مهاجرتتون خواهد بود. یه حالتی که متصور هست که افراد میان اینجا در کانادا اسمشون رو تغییر میدن، خب اونم مدارک تغییر اسم هست، اصلا به اسم دیگه ای، اسم کانادایی دیگه میگیرن، پاسپورت جدیدی میگیرن به اسم دیگه ای، و خلا مشکل خاصی پیش نمیاد، جز اینکه خب بالاخره همیشه این مدارک تغییر اسم رو برای هر جایی باید بدید، هر جایی که مدارکی دارید با اسم قبلیتون این رو باید بدید و این داستان ها هست. خب بعد آقای علی گفته در مورد اسپانسرشیپ پدر و مادر توضیح بدید، که ما کل برنامه امروزمون برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر بود که سوال کردیم، وقتی که نداریم و 3 دقیقه وقت داریم برای 1 سوال. بعد سوال مثلا مهاجرتی نیست، آقای سلطانی سوال کرد اگه من دانشجوی دانشگاه کبک باشم ولی در استانی غیر کبک زندگی کنم، باید فرم مالیات کبک رو پر کنم؟ خیر، به خاطر شهری دانشگاه و بیمه. شما یا رزیدنت کبک هستید یا نیستید. اینکه دانشجوی کبک باشید رزیدنت کبک یا ساکن کبک محسوب نمیشید به لحاظ قانونی. شما 183 روز از کبک خارج بشوید دیگه رزیدنت کبک نیستید. بنابراین و یه دانشجوی بین‌المللی هستید که خب بحث بیمه‌تون یه چیز دیگه است. اگر دانشجوی در واقع بومی هستید که در این صورت بیمه‌تون هم بیمه محل زندگیتونه نه محل تحصیلتون، برای موضوعیت ندارد. شما میتونید در یک استان زندگی بکنید، در یک استان دیگه درس بکنید، در یک استان دیگه هم کار بکنید، ولی ملاک این که شما رزیدنت کجا هستید اونجاییست که زندگی میکنید و فرم مالیاتی شما هم در همون استان باید تکمیل بشود و در واقع سیستم پزشکی هم برای شما برای در همون استان است که موضوعیت دارد. این برای همه استان هاست. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید. برنامه شماره 358 و 4 مهر ماه برنامه بعدی ما چهارشنبه آینده خواهد بود، برنامه موضوعی ما هم اعلام خواهد شد، فکر میکنم در ارتباط با الزامات اقامتی صحبت بکنیم و تعهد کسانی که اقامت دائم کانادا رو دارن، و تکرار این برنامه هم جمعه ساعت 8 شب خدمتون پخش میشه. تا دیداری دیگر، بدرود، خدا نگهدار.